بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله آقای حاج سید علی اصغر دست غیب، 21 آذر ماه 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنوا على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التاسع من المفطرات الحقنة بالماء ولهم الاستراح إليها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن كان الأهوات اجتنابه أيضا. خب، نهمین از مفطرات روزه حقنه به مایه، یعنی اماله کردن با مایه، ولو این که اضطراری هم باشه، یعنی به خاطر رفع بیماری ناگزیر از این که اماله کند. ولا بأس بالجامد، البته با اماله با جامد اشکالی نداره، هرچند که مرحوم مصنف فرمود که اهوت که استحبابیه اجتناب از اون هم داشته باشه. خب در حرمت اماله کردن با مایع برای صائم اشکال و خلافی نیست، در حرمت اون کار برای صائم فعل حرامیست و البته تنها از ابن جنید استحباب اجتناب از اون نقل شده، منشون قائل به حرمت نیست، سایرین همه بالاتفاق قائل بر حرمت. دلیل بر حرمت حقنه با مایه صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و به اسنادهی مرحوم شیخ نقل کرد، عن الحسین سعید، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر، عن ابی الحسن علیه السلام، انه سأله عن الرجل یحتقن تکون به الاله فی شهر رمضان، فقال الصائم لا یجوز له ان یحتقن. مسائل شیعه جلد 7 باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 4. خب ابن ابی نصر بزنتی از امام ابوالحسن علیه السلام حضرت رضا علیه آلاف التحیات و الثنا نقل کرده که از اون حضرت سوال کرده راجع به شخصی که به جهت بیماری که داشته در ماه رمضان حقنه یا همون اماله کرده، از فرمود اماله کردن براش جائز نیست. عبارت امام اینه: لا یجوز له ان یحتقن. توضیح مطلب اینه که این احتقان ظهور داره در انصراف حکم به مایع، که ما از این طور میفهمیم که منظور یعنی اماله با مایع، از خود لفظ احتقان. بنابراین مراد از حکم به عدم جواز در صحیحه اماله با مایع. حالا برفرض که بگیم نه، چون این چیزی نیست، چون ظهوری نداره و بنابراین اطلاق داره، یعنی هم شامل مایع میشه هم جامد، در اون صورت هم به وسیله موثقه حسن ابن فضال مقید میشه، چون اون موثقه اینه که و ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحسن ان محمد ابن الحسن ان ابیه، این ابیه همون حسن ابن فضال پدر محمد ابن حسن، قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام ما تقول فی اللطف یستدخله الانسان و هو صائم، فکتب علیه السلام لا بأس بالجامد. وسائل الشیعه جلد 7 باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 2. خب این موثقه از مرحوم کلینی محمد ابن یعقوب که از احمد ابن محمد سند متصل میشه به نقل از ابوالحسن علیه السلام که حسن ابن فضال میگوید که نوشتم به آقا که ما تقول فی اللطف، لطف یه نوع شیاف که طبعا خودشم جامده، یستدخله الانسان که استعمال میکنه شخص، داخل میکنه در موضع خاص، و هو صائم، اون کار رو کرده در حالی که روزه بود. و کتب علیه السلام لا بأس بالجامد، تصریح هم شده که با جامد اشکالی نداره، یعنی طبعا روزدار میتونه این حقنه و اموله رو با شیء جامد انجام بده. خب این که موثقه صریحا دلالت داره بر جواز اماله با جامد. البته مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ هم، چون این سند از مرحوم کلینیست، اونشون هم از مرحوم شیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد از همون سند نقل کرده، مثل همین موثقه رو، با این تفاوت که در اون آمده که فی التلطف من الاشیاف، تو اون متن قبلی که خوندیم ما تقول فی اللطف، اینجا هست که نه، اونجا که میرسه ما تقولو سوال میکند که فی التلطف من الاشیاف، درباره تلطف، تلطف همون به کار بردن اون نوعی از اشیاف، شیاف قرار میده. و در حقیقت صاحب وسائل این رو جدای از اون، یعنی روایت جداگانه بیان فرموده. حالا بعضی هم قائلن که نه، این همونه با دو نسخه در حقیقت، ولی خب اوشون به نقل از مرحوم شیخ و جدا روایتی با این تفاوت ذکر فرموده. حاصل اون که اون صحیحه بزنتی بر فرض مطلق بودن با این موثقه قطعا مقید میشه، یعنی طبعا حکم به عدم جواز اختصاص پیدا میکنه به اماله با مایع که بعد از آنی که اطلاق رو تقلید کنه. اما حالا استدلال قائل به خلاف، یعنی ابن جنید، صحیحه‌ای هست از علی ابن جعفر، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن الامرکی ابن علی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل والمرأه هل یصلح لهما ان یستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس. وسائل الشیعه جلد 7 باب 5 از ابواب ما یمسک عنه الصائم حدیث 1 که علی ابن جعفر از امام موسی ابن جعفر برادرش سوال میکند که خودش میگوید که سوال کردم راجع به مرد یا مرد و زنی، حالا فرق میکنه در این جهت حکم یکیست، آیا صلاح شایسته است بر اونها این که داخل کنند دوا رو، دارو، حالا مثل همون که میگیم لفظا معروف به شیاف، در حالی که روزه دار هستند؟ قال لا بأس، که اشکالی نداره. خب این در حقیقت یستدخلا هم معنای طلب داخل شدن، یعنی اینکه به هر حال این کار رو حالا یا خودش انجام میده یا دیگری. خب این صحیح اطلاق داره، طبعا اهم از اماله با مایه یا جامد و طبعا مثل پردی مثل ابن جنید به همین اکتفا کرده بسا که بنابراین اهم از این که با مایه باشه با جامد جائزه. اما همین صحیح هم به وسیله اون روایتی که اول خوندیم صحیحه بزنتی، اینم طبعا مقید میشه بر خاطر این که دلالت میکرد بر عدم جواز اماله با مایه، درسته؟ خب طبیعتا یعنی وقتی چنون دلالتی میکنه معناش اینی که صحیحه علی ابن جعفر که اطلاق داره دلالت میکند بر جواز اماله با جامد برای صائم، یعنی ابتداعا خب ظاهرش اینه صحیحه علی ابن جعفر که هم با اماله با مایه جائز است هم اماله با جامد. بعد ما گفتیم اون صحیحه یعنی صحیحه بزنتی دلالت داره بر این که اماله با جامد جائزه و اماله با مایه جائز نیست، بنابراین مقید این میشه، یعنی این اطلاق به وسیله اون تقیید میشه، بنابراین معلوم میشه که این صحیحه علی ابن جعفر جواز اماله با جامده نه اینکه به نحو اطلاق، به لحاظ همین تقییدی که صورت میگیره. خب با این ترتیب معلومی که اماله با مایه در حال صوم حرمت تکلیفیه داره، یعنی حرام گناه معصیت. اما در اینجا با دو قول مواجه میشیم، یکی این که اماله با مایه موجب حرمت تکلیفیه محض است بدون اینکه مستلزم بطلان و فساد صوم باشه، تن فقط حرامه اون دیگه مبتل صوم نیست. شماری از فقها از جمله ابن ادریس محقق در معتبر صاحب مدارک و بعض دیگه قائل به این قول شدند. دوم اینکه اماله با مایه علاوه بر حرمت تکلیفیه موجب بطلان و فساد صوم هم هست. برخی دیگه از فقها این قول رو پذیرفتن از جمله صاحب جواهر و دیگران. اقول که اقوا همین قول به بطلان صومه، ما هم همین نظر رو داریم که دوستان توجه بفرمایند و خودشون فکر کنند. دلیل اثبات این قول هم که یعنی نه این طور است که اماله یک حکم تکلیفیه یه محض باشه که بگیم حرام، بلکه موجب بطلان روزه هم هست. دلیلش اینه که اصل اولی در نواهی، چون ما این چیزی که اینجا داریم این است که لا یجوز جائز نیست، یعنی در حقیقت نهی کردن از اینکه صائم اماله کنه. اصل اولیه در نواهی حرمت تکلیفیه هست، ولیکن در مورد نواهی که وارد شده در مرکبات که حالت ترکیبی است اجزاء داره، اونجا این ظهور اولی منقلب میشه به ظهور ثانوی، یعنی ظهور نهی که در حرمت تکلیفیه بود، اینجا ظهور ثانویش نهی به معنای مانعیت میشه، ظهور در مانعیت پیدا میکنه. حالا مثلا نمونه ببینید، در نماز نهی از پوشیدن چیزی از حیوان حرام گوشت نهی میکنن، این معناش فقط صرفا حرمت تکلیفیه نیست، بلکه مانعیت موجب بطلان نماز میشه. یا نهی از انجام تروک احرام در حج، اگر از تروک احرام چیزی رو در حقیقت انجام بده، اون نهی ظهور اولیش که همون حرمت تکلیفیه است و ظهور ثانویش اصلا مانعیت، یعنی در حقیقت نسبت به حج. خب این نولا هر دوش، هم نماز هم حج، از مرکبات دیگه، بنابراین وقتی نهی وارد میشه یک همچین ظهور اولیه داره داشته، ظهور ثانوی هم پیدا میکنه. در امر هم همینطوره، تو مرکبات هرچند ظهور اولی در وجوب داره، ما میگیم امر ظاهر در وجوبه، اما ظهور ثانویش در جزئیات، در شرطیت، مثلا امر به چیزی میشه در مرکبات، یک فعلی که مرکب اجزا داره. اگر امر شد به چیزی، این خب هم ظهور در وجوب داره و حسب اون ظهور اولیه، هم ظهور در جزئیت یا شرطیت به هر حال به حسب موقعیتش. خب بنابراین معلوم می شود که در اینجا هم همین مصداق ظهور نهی به ظهور اولیه در حرمت، یعنی اماله کردن در حال روزه، و ظهور ثانویش در مانعیت، مانعیت معنیش این است که این سبب بطلان روزه میشه. خب حالا نکته دیگه اینه که آیا به جا آوردن قضا کافیه؟ خب وقتی گفتیم باطل روزش، طبعا یعنی باید دیگه حداقل قضا رو به جا بیاره، چون این باطل بوده. یا اینکه کفاره هم باید بده، با توجه به اینکه این شخص صائم وقتی اماله با مایه انجام میده از مصادیق من افطر متعمدن میشه، یعنی افطار کرده متعمدن. چرا متعمدن؟ چون عمدن اماله کرده. خب طبعا کسی هم که افطار عمدی داشته روزش رو باطل کرده، آنچه به وسیله خوردن و آشامیدن و امثال اون باشه، یا به وسیله اماله کرده عمدی در حقیقت روزه خودش رو باطل کرده و علاوه بر قضا کفاره هم واجب میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.